اما در ادامه بحث هفته های گذشته در روزهای چهارشنبه سخن به اینجا رسید که حق الله الاکبر بر انسان این است که او را عبادت کند و در این عبادت چیزی را شریک خداوند قرار نده. فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک بهی شیئا. ما درباره حقیقت عبادت و از لا سگانه عبادت، مقومات عبادت اجمالا مطالبی را عرض کردیم. آخرین مطلبی که گفتیم اینه که عبادت متقوم به سه چیزه. یک این که ببخشید، معبود متوقف به سه چیزه. ما گفتیم برای عبادت سه رکن وجود داره. یکی اصل عبادت، اصلا این حقیقت عبادت چیه؟ دوم معبود چیه؟ سوم عابد به چه کسی میگن و او چه ویژگی باید داشته باشه. حقیقت عبادت رو گفتیم. بحث در دومی بود، ضلع دوم، یعنی مقومات معبود، اینکه معبود چیه و چه ارکانی داره. گفتیم رکن اول و مقوم اولش الوهیت، ربوبیت و سومی خالقیت. اون دوتا رو توضیح دادیم. کسی میتونه معبود باشه که اله باشد، یعنی سیطره و سلطنت مطلق بر تمام جهان داشته باشه. کسی میتونه معبود باشد که ربوبیت داشته باشه، اصلا پرورش این عالم به دست او باشه. کسی میتواند معبود باشد که خالق باشد. این اون مقوم سومش. و خالقیت، خب معناش روشنه، آفرینندگی. کسی میتونه معبود باشه که آفریدگار باشه. غیر آفریدگار شأنیت معبود واقع شدن نداره. در برخی از آیات قرآن به این جهت اشاره شده، از جمله همون از به حضور شما آیه‌ای که در ابتدا خوندیم که به هر سه رکن و مقوم معبود اشاره میکنه، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل، سوره انعام آیه 102. خب این حالا هر سه رو با هم جمع کرده اینجا، اما به حیث خالقیت هم اشاره کرده. همچنین آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سوره بقره آیه 21. ای مردم، کسی رو عبادت کنید که رب شماست و شما رو خلق کرده. نه تنها شما، قبل از شما هم هر که بوده خدا خلق کرده. خب اینجا در واقع به حیث خالقیت و ربوبیت اشاره کرده. خالقیت همون جنبه ایجاد و احداث را اشاره میکنه. ربوبیت به مسئله بقا اشاره داره، یعنی خداوند هم سبب احداث است و هم علت ابقا. هم در حدوث موجودات نیازمند خداوندند، هم در بقا. این به این دو حیث اشاره کرده، چون در اون ایام چه بسا اعتقاد به خالقیت الله فراگیر بود، عمده این بود که گمان می‌کردند خدا این عالم را و انسان را خلق کرده، اما در ادامه امور این عالم را و تدبیر این عالم را و ربوبیت این عالم را به دیگران تفویض کرده. بت پرستان در حجاز عمدتاً عقیدهشون این بود که خدا این عالم رو خلق کرده، اما یکی الهه باران بود، یکی الهه رزق و روزی بود، یکی الهه مرگ و میر بود، که انه خدا امور مختلف این عالم رو تفویض کرده به اصنام مختلف. اینجا تو این آیه خداوند می‌فرماید الله تبارک و تعالی هم این عالم را احداث کرده و هم در حال تدبیر و پرورش این عالمه. گفتیم رب به معنای مالکیت تدبیر این عالم است، این عالم رو داره تدبیر میکنه. یا این آیه و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، میگه چرا کسی را نپرستم که منا خلق کرده و همه به سوی او باز میگردید. فطرنی ای خلقنی، فطره به معنای خلق. میگه چرا کسی را نپرستم که مرا خلق کرده. این معلوم میشه حیث خالقیت مقوم معبود بودن انسان، فقط باید کسی رو عبادت کنه که چی باشه؟ معبود باشه. پس ملاحظه بفرمایید، این آیه 22 سوره یاسین، ببینید معبود باید این ویژگی ها رو داشته باشه. اگر اله نباشد، اگر رب نباشد، اگر خالق نباشد، شایستگی معبود واقع شدن نداره. و در این بین آیاتی که به این سه مسئله اشاره کرده، به این سه مقوم و سه رکن اشاره کرده، بیشترین تأکید و تکرار روی الوهیته. یعنی شاید بیش از 40 آیه در قرآن درباره اله آمده و اینکه این چون اله شماست او را بپرستید. شاید هم به دلیل همون نکته‌ای بوده که عرض کردم که مشرکان در اون ایام اعتقادشون این بود که خب خداوند خالق این عالمه، اما امور عالم را به افراد و اشخاص و نمیدونم نیروهای مختلف واگذار کرده. وقتی میگیم خدا اله است و چون اله است باید پرستیده بشه، این الوهیت در واقع یعنی سیطره و سلطنت کامل خداوند بر این عالم. چون چنین سیطره و سلطه مطلق دارد باید پرستیده بشه. به همین جهت رو جهت الوهیت، رو خصوصیت الوهیت بیش از اون دو مقوم تأکید شده. و اساس مسئله هم اینه که انسان ها فقط کسی را می توانند بپرستند و و معبود قرار بدن که استقلال در الوهیت و ربوبیت داشته باشن. به عبارت دیگه، اگر کسی دیگری را رب بداند اما ربوبیت او را در عرض ربوبیت خدا ندانه، این معبود او نیست. معبود یعنی این که استقلال در ربوبیت داشته باشه. مثلا فرض فرمایید ما در مورد ائمه اطهار علیهم السلام معتقدیم بکم فتح الله و بکم یختم، بکم ینزل السماء، آسمان به سبب شما میبارد، آسمان به سبب شما ابری میشود، به سبب شما رزق و روزی به انسانها داده میشود. ببینید درسته اینجا ما برای انسانهای کامل و ائمه اطهار علیهم السلام این سببیت را قائلیم در عالم تکوین، ولی این در طول سببیت خداوند و به اذن خداونده. لذا ائمه هیچگاه معبود ما نیستن، چون ما نه اونا را اله میدانیم، نه رب میدانیم، نه خالق. اگر هم برای اونها اشراف و احاطه‌ای بر عالم قائلیم، در طول اشراف و احاطه‌ای خداونده، و اگر اونها رو مؤثر در عالم تکوین میدانیم، در سلسله علل بعد از خداوند میگیم این حقایق واسطه فیض خداوندن. پس باید توجه داشت ما وقتی میگیم معبود یعنی این سه رکن و این سه خصوصیت رو باید داشته باشه به نحو استقلالی. البته نوع مشرکان در اون زمان گفتیم در خالقیت خدا تردید نداشتن، نمیگفتن برای خالقیت در حیث خالقیت شریک برای خدا قائل نبودن، اما یه بوتی داشتن که این مثلا گفتن این الهه فلان است، بخشی از امور عالم در سیطره اینه. این همون معبودهای مجازی و دروغینی که ما قبلا اشاره کردیم. این راجع به مقبمات معبود. خب وقت ببینید من قبلا هم اینجا برخی خصوصیات و نشانه های معبود راستین و معبود دروغین رو از قرآن گفتم. گفتیم معبود راستین و حقیقی از دید قرآن اونی که بصیر، بیناس، عالم، قادر، حی، لایموت، و معبود دروغین طبق برخی از آیات یعنی کسی است که چیزی است که قادر نیست، بصیر نیست، عالم نیست، حی لایموت نیست. این ویژگی ها رو گفتیم. اگر بخوایم اینها رو در یک عنوان کلی یا برخی عناوین کلی قرار بدیم، در واقع همون عرض به حضور شما رب، خالق و اله که بگیم، این عنوان عنوان جامع همه اون ویژگی هاست، عالم و بصیر و قادر و حی. و مسئله این که حالا تو این جمله امام علیه السلام فرموده فاما حق الله الاکبر بله ان تعبده و لا تشرک بهی شیئا، یعنی او را عبادت کنی. خب عبادت کنی، ما حقیقت عبادت رو گفتیم، یعنی چی کار بکنی؟ تعبده، عبادت کنی. خب انسان میخواد عبادت کنه، کیو عبادت کنه؟ اونم گفتیم معبود چیه. ضلع سوم به عبادت کننده برمیگرده. خب عبادت کننده چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ عبادت کننده کیه؟ چی کار باید بکنه؟ در این ضلع سوم، حالا اینم یه نکاتی داره که اینو هفته آینده عرض میکنیم تا این جمله معناش معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.